نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و ما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. سال روز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی، ابعاد سفر معاون وزیر خارجه به افغانستان، تداوم درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، همکاری ایران و چین در حوزه خودروسازی، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و بخش با سخنگویان. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو به صورت 24 ساعته شنونده باشید. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در تقویم تاریخ کشور ما 26 تیر ماه سال روز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی نامگذاری شده. به همین مناسبت ارتباطتون برقرار هست با دکتر هادی طهان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر خب یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در قانون اساسی به عنوان وظایف و یا تکالیف شورای نگهبان قانون اساسی به اون اشاره شده.
بله خدمت شما عرض کنم که خب شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی صلاحیت‌های متعددی داره که در اصول مختلف قانون اساسی به اونها اشاره شده. میتونم بگم سه وظیفه و سه صلاحیت مهم در قانون اساسی برای این شورا ذکر شده. البته موارد دیگه ای هست ولی مهمترین هاش هم این سه تا است که خدمت شما عرض میکنم. یکی تطبیق مصوبات مجلس از حیث اینکه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشند، خب یک وظیفه خطیر و جاری و مستمری هست که شورای نگهبان پا به پای مجلس در طول این 40 سال انجام داده و میتونم بگم حدود 3400 مصوبه رو تا کنون شورای نگهبان نسبت بهش اظهار نظر کرده. البته اساسنامه های مصوبه هیئت وزیران هم عددی حدود فکر میکنم 400 تا رو داریم و نامه‌های دیوان عدالت اداری هم که در از مواردی هستن که مردم به دیوان عدالت اداری مراجعه میکنن و نسبت به مصوبه‌ای ممکن ادعا داشته باشن که خلاف شرع هست و از شورای نگهبان در از فقهای شورای نگهبان استعلام میشه، اونها فکر میکنم حدود 900 تا، در مجموع حدود شاید 5000 پرونده و مصوبه رو شورای نگهبان از این حیث خب نظارت کرده. دومین وظیفه تفسیر قانون اساسی هست که نظام سیاسی و نظام حقوقی ما این وظیفه خطیر رو هم به شورای نگهبان سپرده که با یک نصاب بسیار بالا، یعنی 3/4 کل اعضا، میتونه در مواقعی که ضرورت داشته باشه تفسیر قانون اساسی رو داشته باشه. و سومین وظیفه که شاید مردم بیشتر با این وظیفه آشنا هستن خب نظارت بر انتخابات هست، انتخاباتی که در قانون اساسی ذکر شده، 4 انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و همه پرسی، این هم نظارتش به عهده شورای نگهبان هست. حالا چه از حیث بررسی صلاحیت ها و چه از حیث نظارت بر اجرای فرایندهای مربوط به انتخابات، اینها 3 وظیفه خطیری هستند که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده. البته وظایف فرعی هم شورای نگهبان داره، مثل حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور یا موارد این چنینی که دیگه من از اونها گذاشتم.
درسته، شما اشاره فرمودید در واقع کلیاتی که در حوزه تکالیف شورای در واقع شورای نگهبان قانون اساسی بهش اشاره شده در قانون اساسی. آقای دکتر طه نظیف، یکی از مباحثی که به حال مطرح میشه، زیاد هم در انتخابات ما راجع بهش صحبت میکنیم، موضوع نظارت هاست یا نظارت استصوابی به عبارت دقیق تر در روند تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات. این مقدار کلمه شاید برای عزیزان شنونده خیلی مأنوس نباشه، میشه خواهش بکنم مقدار توضیح بدید که اساسا نظارت استصوابی چه مفهومی پیدا میکنه؟
نظارت استصوابی به معنای از ثواب میاد دیگه، یا صاحب دانستن میاد، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی به کار برده میشه.
بله.
خب استقرار دارید نظارت رو از جهات مختلف در مجامع علمی تقسیم میکنن، از حیث اینکه نظارت به لحاظ لازم الاجرا بودن و اثر حقوقی داشتن به این دو جهتی که خدمت شما عرض کردم تقسیم میشه، یعنی استصوابی و استطلاعی. بخوام ساده تر عرض بکنم، از حیث اینکه آیا ناظر اگر در مقام عمل با خطایی مواجه بود، اشکالی رو در روند کار دید، آیا میتونه با اون برخورد بکنه یا فقط به یک مرجع دیگری بتونه اطلاع بده؟ طبعا اگر نتونه هیچ اقدامی انجام بده، یعنی به یک مرجع دیگه باید اطلاع بده که او تصمیم بگیره و او برخورد بکنه، خب میشه نظارت اطلاعی. ولی اگر خود ناظر بتواند همونجا اشکالی رو که در مسیر میبینه برطرف بکنه، خب طبعا این نظارت استصوابی است. اگر به فلسفه نظارت توجه بکنیم، طبعا نظارتی کارآمد خواهد بود که نظارت استصوابی باشه. نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر، یعنی در مقام عمل من هرگاه با اشکالی مواجه بودم، همونجا اشکال رو بتونم برطرف بکنم که کل فرایند سالم بمانه. در حوزه انتخابات استحضار دارید تصمیم گیری ها باید دقیق، حرفه‌ای و به قول معروف سریع باشه. من نمیتونم تو انتخابات مثلا در روز انتخابات به اطلاع بدن به شورای نگهبان که در یک شعبه ای در یک صندوقی داره یک خطا یک تخلفی صورت میگیره، و شورای نگهبان اگر نظرتش اطلاعی باشه، خب باید مثلا بگه من اینو به یک مرجع اطلاع میدم، فرض کنید به قوه قضاییه اطلاع میدم، خب قوه قضاییه هم تشکیل پرونده بده، بررسی بکنه، تحقیق بکنه، مثلا 6 ماه بعد یا یک سال بعد به نتیجه برسه. نه، شورای نگهبان همون لحظه باید تصمیم بگیره، مثلا بگه اون که فرد خاطی رو از مثلا شعبه بیرون بکنید یا نهایتا صندوق رو ابطال بکنه، همون موقع تصمیم بگیره که کل فرایند سالم بمانه.
بله.
لذا نظارتی مؤثر است در حوزه انتخابات که نظارت استصوابی و به قول معروف مؤثر باشه، اون بخش اشتباه، اون بخش خطا رو جدا بکنه که کل فرایند از آسیب و خدا نکرده بالاخره مسائلی که نسبتش مطرحه مسئول بمونه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر هادی طهان‌نظیف، عضو حقوقدان این شورا. فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت با توجه به دیدگاه‌های فنی و مباحث میدانی، محدودیت‌های تهران به مدت 1 هفته دیگر تمدید می‌شود. علیرضا زالی امروز در ستاد عملیات مقابله با کرونا در شهر تهران افزود مصوباتی در ستاد تهران انجام می‌شود باید جایگاه متفاوتی داشته باشد و این مصوبات باید بدون استثنا اجرایی و عملیاتی شود، زیرا شرایط متفاوتی که در تابستان به عنوان یک فرصت برای ما به حساب می‌آید ممکن است از دست برود. ساعت 19 و 11 دقیقه است. از دانش لونده افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع همکاری‌های ایران و چین در حوزه خودروسازی. حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا از اعضای کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. حاج آقا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت انصاری و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم.
متشکرم. حاج آقای حسینی کیا، ما موقعی که راجع به همکاری با چین صحبت می‌کنیم، شاید در ذهن خیلی از ایرانی‌ها به هر حال محصولات با کیفیت‌های پایین از کشور چین بیشتر به ذهن متبادر میشین، در حالی که به هر حال چینی‌ها در سطح تجارت بین‌المللی از شرکای اصلی تجاری به هر حال اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و حتی امریکا هستند. با چنین تصوری که ما از در واقع کالاهای چینی و محصولات این کشور داریم، آیا میشه در واقع موضوع همکاری‌های راهبردی با چین در حوزه خودروسازی رو برای تولید مشترک به یک فرجامی رسوند؟
قطعاً چین هم تولیدات خود داره، هم تولیداتی که کیفیت پایینه در همه سطوحی که هست.
بله.
یکی از اون تولیداتش خودروه. قطعاً در عرصه خودرو برخی خودروهایی که چینی هست کیفیت اون خیلی بالاست، خوبه. منتها اون چیزی که به نظر میرسه ما ازش غافل شده ایم در حوزه مشارکت، مثلا بادنو هم همین قفلت صورت گرفت. ما اون وقت در کمیسیون صنایع با آقای دکتر نعمت‌زاده وزیر صنعت وقت هم گفتیم وقتی که بادنو قرارداد میبندی، یکی از الزامات قرارداد رو این بگذارید که برای هر کشوری که شریک ما میشود 20% تولید محصول در اون کشور به فروش برم. این در واقع لازمش یک استاندارد بالا و کیفیت بالایی که تولید شما در اون کشور هم مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
مثلا اگر چین میخواهد با ما در یک تولید مشترکی مشارکت بکنه، قطعاً برایندش برایند خوبی است، مشروط بر این که اون الزامات فنی رو رعایت بکنه و ما او رو ملزم بکنیم که 20% از این تولیدات در کشور چین مورد استفاده قرار بگیره. این لازمش اینه که یک خودروی تولید خواهد شد که در واقع الان یورو 4 هم دیگه کم کم استانداردش رو از دست میده، باید بریم یورو 5.
بله.
خود به خود یک در واقع خودرو ارزان قیمت رقابت پذیر صادرات محوری خواهد شد که قدرت رقابت پذیری در دنیا را خواهد داشت.
درسته. بسیار به نکات مهمی رو حاج آقا اشاره فرمودید. یکی از مباحثی که الان حالا راجع به همکاری‌های بین‌المللی ایران با خودروسازی‌ها در واقع مطرح میشه در این سال‌ها، به هر حال ما یه مقداری از ظرفیت داخلی خودمون شاید کمتر توجه کردیم به استفاده از اون، و موقعی که ما به هر حال توانایی‌های زیادی در حوزه مثلا ساخت تجهیزات فوق مدرن یا فوق پیشرفته نظامی داریم، حتما میتونیم در حوزه مثلا خودروسازی به ویژه ساخت پلتفرم‌های جدید هم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. حاج آقا از نگاه شما به عنوان یک عضو کمیسیون صنایع معادن، چقدر ما ظرفیت داریم در داخل کشور که بتونیم به هر حال از این توانایی های بومی استفاده بکنیم در تعامل با کشورهای دیگر و با استفاده از تجارب خارجی بتونیم به هر حال یک خودروی ایرانی بسازیم که به هر حال هر چند وقت یک بار، هر چند سال یک بار هم یک پلتفرم جدیدی رو به خودش ببینه و اساسا خود ما در این حوزه خودروسازی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
در دنیا در حوزه آرندی و پژوهش هزینه زیادی میکنند. در آلمان 20% در واقع سود خودروسازی در آرندی هزینه میشود. لذا میبینید امروز آلمان یکی از کشورهای برتر در حوزه خودروسازی. ما کمتر از 2% داریم هزینه میکنیم. خب قطعا به این میزان عقب مانده ایم که نیومدیم در پلتفرم های جدید که مثلا تو زائقه مردم به اون سمت رفته. الان زائقه مردم بیشتر به سمت خودروهای شاسی بلند، نیمه شاسی بلند در واقع بیشتر رفته. خب ما بیایم یه خودرویی رو تولید بکنیم از حیث مصرف کم مصرف باشد، از حیث قطعات کیفیت بالا باشه، ارزان تمام شود، مقاوم باشه، خود به خود این ظرفیت به نظر میرسه که در کشور ما وجود داشته، منتها تا الان الزامی پشت صحنه نبوده است که به این سمت برویم. ما چون یک بازار انحصاری را در اختیار خودروسازانمون قرار دادیم، این انحصار باعث شده است که اینها به خودشون یک شتاب جدی ندن، برن به عرصه بروزرسانی، به سمت رقابت پذیری، بذار چون یک بازار بی حد و حدی در اختیار اونها بوده. به نظر میرسه ظرفیتش رو داریم، اگر بتوانیم در یک مشارکت های جدی شرکت بکنیم، هرچه رقیب ما توانمندتر قطعا اون شتاب ما را بهتر خواهد کرد و ما را در واقع در رده های بالای جهانی قرار خواهد.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو. حاجی حسینی کیا با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر. متشکرم. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع همکاری‌های ایران و چین در حوزه خودروسازی. حاجی حسینی کیا از اعضای کمیسیون صنایع معدن مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بود. شما عزیزان شنونده میتونید در طریق سامانه 162 رسانه ملی یا طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت اوجگیری مجدد بیماری کووید 19 و افزایش مرگ و میر بیماران در بسیاری از استان‌ها موجب نگرانی مردم و مسئولین شده و ضرورت بازنگری جدی در روش‌های مواجهه با این بیماری را ایجاب می‌کند. احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اعلام کرد در طرح جدید نرخ مالیات بر خانه‌های خالی به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و موجب خواهد شد بخش قابل توجهی از دارندگان خانه‌های خالی ترغیب شوند تا واحدهای مسکونی را عرضه کنند. اینجا تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به درگیری‌های اخیر نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. آقای دکتر محمد باقر بهرامی سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم،
در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر بهرامی بفرمایید که درگیری های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان آیا ریشه در همون مناقشه تاریخی دو کشور در حوزه قره‌باغ داره و یا موضوعات دیگری است که بر این مسئله افزوده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ شما برمیگرده به همون ریشه تاریخی بحران قره‌باغ. اصلش اونه متاسفانه قدرت های جهانی به ویژه غرب و صهیونیست ها همگرایی در مناطق جغرافیایی قابل تحمل نیست براشون. بر نمیتاون که در یک منطقه این دنیا صلح و آرامش باشه. یکی از سیاست های غلطی که در منطقه متاسفانه باعث یک زخم کهنه ای شده بحران قره‌باغ که حتی ریشه در قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داره.
بله.
زخم کهنه ایست که بخشی از جمهوری آذربایجان به نام قره‌باغ جدا کردن و یک حکومت خودخوانده ای رو اونجا برپا کردن و متاسفانه همین مشکل قره‌باغ باعث جنگی شد بعد از فروپاشی که بین ارمنستان و آذربایجان به وجود آمد و باعث شد که نقاط دیگری از جمهوری آذربایجان تحت اشغال ارمنستان دارد.
بله.
من فکر میکنم این یک سیاست راهبردی استکباریه که ضد صلح و آرامش در مناطق جغرافیایی همگرایی رو از منطقه میگیره و شما میبینید الان در این تبادل آتشی که بین دو کشور صورت گرفته از پهپادهای اسرائیلی استفاده میشه. اسرائیل صهیونیست ها و آمریکایی ها مخصوصا مخالف آرامش منطقه هستند و جمهوری اسلامی ایران از اولم پیشگام بوده برای حل مشکل و بحران قره‌باغ بین دو کشور همسایه جمهوری آذربایجان و ارمنستان.
درسته. و آقای دکتر بهرامی، الان یه سوالی که شاید ذهن خیلی از شنونده های ما رو هم به اون در واقع معطوف کرده این هستش که آیا این درگیری های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان میتونه دامنه دارتر بشه یا به تعبیری به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه یا نه؟ به هر حال بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وارد میشن و سعی میکنن که به هر ترتیب این موضوع رو در یک مرحله‌ای متوقفش بکنن.
اولا به مصلحت منطقه نیست که ادامه پیدا کنه این مناقشه مرزی و منتها استکبار جهانی به ویژه دولت ایالات متحده امریکا یک گروهی درست کردن به نام گروه میس که در شهر میس شاید بیش از 20 سال 25 ساله که میخواد این مناقشه رو مدیریت کنه و حل کنه. خود آذری ها هم معتقدن گروه میسک ازش معجزه ساخته نیست، بلکه برعکس اونا همت ندارن، ارادهشون بر این نیست که این مشکل بحران قره‌باغ حل بشه. ولی اگه میخواستن گروه میسک که اروپایی ها هستن، آمریکایی ها هستن، من فکر میکنم هم برای به هم ریختن اوضاع منطقه و هم مشکلاتی که الان برای رژیم صهیونیستی پیش آمده غربی ها به ویژه آمریکا و اسرائیل تحریک میکنن و میخوان که از اون زخم کهنه و بحران قره‌باغ یه آتشی رو در منطقه برپا کنن. میتونه یا این آتش شعله‌ور بشه، میتونه با همت همسایه ها و هوشیاری دو کشور که از راه مذاکره، الحمدلله من شنیدم تو اخبار که هم سازمان ملل متحد هم روس ها که میتونن نقش تعیین کننده داشته باشند و هم جمهوری اسلامی ایران با دو همسایه خودش از طریق وزیر امور خارجه ما حتی یا و هم وزیر دفاع ما با وزرای دفاع و امور خارجه هر دو کشور یا آتش بسی رو موقتا نتیجه مذاکرات این بوده که یا آتش بسی رو داشته باشند. هوشیاری دو کشور، زیرکی دو کشور و همسایه ها میتونه کمک کنه که این شعله ور نشه و خواستگاه دشمنان منطقه اینه که شعله ور بشه و به نظر من نقش جمهوری اسلامی که اول بحران قره‌قاه به عنوان دو کشور همسایه میانجیگری کنه میتونه تعیین کننده باشه و موفقیت هایی هم در زمان های مختلف داشته در این بحران جدید هم که
بله.
این تبادل آتش بوده جمهوری اسلامی ایران وظیفه همسایگی خودشو انجام داده. امیدواریم که همسایه ها کمک کنن و روس ها هم کمک جدی بکنن چون نقش مهمی روس ها دارن در این زمینه. جمهوری اسلامی هم که آمادگی خودش اعلام کرده در همه دوران ها الان هم اعلام آمادگی کرده از طریق وزارت وزیر امور خارجه ما. این هوشیاری اگر در منطقه دست به دست هم بده میتونه این شعله رو اصلا خاموش کنه.
انشالله. متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای دکتر بهرامی، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به درگیری های اخیر نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان. آقای دکتر بهرامی از سفرهای پیشین جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران در باکو پاسخگوی پرسش های ما. خب عزیزان شنونده، بسیار باعث خرسندی خواهد بود اگر با ما مشارکت داشته باشید در برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله مجله خبری تحلیلی که الان میشنوید با عنوان بدون خط خوردگی، سامانه پرمکی 301035 از جمله پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هست، سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم دیگر پل ارتباطی ما با شماست و از این دو طریق میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی به ما منتقل. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:29 دقیقه است. دعوت میکنم بخش با سخنگویان برنامه امروز رو شنونده باشید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان این فرصت رو به وزارتخونه ها و دستگاه‌های اجرایی رادیو گفتگو ارائه می‌کنه که برنامه‌های خودشون رو بتونن اطلاع رسانی بکنن و مردم هم در جریان فعالیت‌های این دستگاه‌ها قرار بگیرن. امشب در برنامه بدون خط خوردگی در مورد فعالیت‌های و برنامه‌های وزارت نیرو می‌خوایم صحبت بکنیم. سرکار خانم ببران، مدیر کل روابط عمومی این وزارتخونه با ما همراه هستن. خانم ببران سلام بر شما، عصر بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. خانم ببران، خب در خبرها اومده بود که ظاهرا فردا افتتاح فاز نخست